خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. به این فراز رسیدیم که لم ترم شکوک به نوازعها عظیمت ایمانه. این فراز از فرازهایی است که ترجمه های خیلی آشفته‌ای داره. علت آشفتگی ترجمه ها هم این واژه هایی است که چندگانه است و به نوعی معانی مختلفی از او انتظار شده. رمی به معنی تیرانداختن، شبهه تقریبا درش نیست. شکوک هم جمع شکه. مضمون هم اینه که در دل و روح ملائکه شک باعث از بین رفتن ایمان نمیشه. یعنی ایمانشون از شک ضرر نمیبینه، متزلزل نمیشه. قبل از اینکه واژه ها رو ببینیم به این توجه بکنید، ایمان جنسش از نوع یقینه و این بحث درش هست که فردی دارای ایمان به یک چیزی است که نسبت به او تصدیق داره و نسبت به او یقین داره و به همین سبب هم آرامش پیدا میکنه، از ریشه امنه. و این که خود رو در ایمان، این خود را در آرامش قرار دادن. یه انسان وقتی به یک نقطه میرسه این آرامش روحی پیدا میکنه، بهش میگن ایمان. البته بعضا در اصطلاحات ما هست که ایمان رو در مقابل اسلام قرار میدن و اسلام رو به عامه میگن، ایمان رو به شیعه. این اصطلاح خاصه. در رابطه با اون آیه قرآنم که قالت الاعراب آمنا قلنا تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا فلما يدخل الايمان في قلوبكم، سوره حجرات، این هم بحث این شده که اینها به ظاهر خب گفته بودن، هنوز به عمل در نیامده بود. به خصوص تعریف کلامی هم از ایمان وجود داره که میگن باید هم عمل باشه، هم تصدیق جوانهی باشه، هم رفتار جوارهی باشه. اما اون یه معنای دیگه‌ای هم برش هست و اون این که اسلام در اونجا به معنای تسلیم شدنه. تسلیم شدن یعنی این که فرد در مقابل قدرت امت اسلامی تن بده. مثلا فرض کنید وقتی حمله کردن مسلمان ها به ایران، ایرانی ها اسلام نیاوردن ولی تسلیم شدن. چون بحث جدی وجود داره که یکی از ارکان اسلام طبق این بیان حکومته. این روایتی که و ما نودیه بشه این که ما نودیه به ولایه، به این معنا میگیرن اهل سنت، میگن ما نودیه بشه این که ما نودیه به ولایه، یعنی اصل داستان این که اسلام یک دین مرکزیتگرای، یک دینی است که حکومت باید در شکل بگیره و حکومت اصله. به این هم اساس همه چی پابند، حدود، تعزیرات، احکام. پیامبر برخلاف بقیه اول کاری که آمده تشکیل حکومت شکل داده و خلافت شکل داده، بر اساس این مسائلش رو پیش برده. لذا این رو به این معنا گرفتند که اسلام در اونجا معنی تسلیم شدنه. میگه اعراب بیابونی اومدن گفتن ما ایمان آوردیم، ما ایمان آوردیم. نه، بهشون بگو شما ایمان نیاوردید، شما در حقیقت تسلیم شدید، اما خب جان و مال و همه چیتون هم در امان. حالا بعد که مسلمان بشید و جلو برید اون وقت میشید مؤمن. این یک بیانه، اما حالا الزاما نقدهایی بهش وارد هست، به این که این هست دارید. ما الان کاری به این ندیدیم، منتها نکته مهمش تو قضیه اینجاست که ایمان در مجموع اونی که در ادبیات دینی ما مطرحه با این اصطلاحات کلامی متفاوته. ایمان یعنی چیزی که انسان بهش برسه، به آرامش برسه، باور برسه، یقین برسه. بزام دشمنش زن دیگه، دشمنش هم زنه که این زنون میتونن این رو از بین ببرن، شکوک میتونن از بین ببرن. اصطلاحی هم هست که نمیدونم چه مقدار میشه بار بر کلمات امیرالمومنین کرد که بین وهم و زن و شک فرق بذاریم، بگیم زنون یعنی احتمال راجح 70%، شکوک 50-50 و وهم احتمال مرجوع مثلا 10%، 30%، 20%. این حالا اینکه واقعا این چه مقدار در ادبیات دینی اولیه ما بشه اینو حمل کرد نیست، اما در اصطلاحات به هر حال منطق و بحث‌های کلامی هست. اما این ممکنه بعدها این اصطلاح وضع شده باشه. لذا اینجا شک و زن و این مواردی که درش وجود داره یه احتمال که به یه معنا باشه. یه بار بحثش رو کردیم که همون مقدار به زنتون هم عمل بکنید درسته، اما در رابطه با ملائکه نه، اونجا باید ایمان باشه. یعنی اگر در ملائکه یقین نباشه خب اعتماد وجود نداشته باشه میاد، یا حداقلش اینه که حضرت میگن که در اونها عزیمه ایمان که حالا برمعناش میکنیم، این مسئله به زن آغشته نمیشه، زن و شکوک نمیتونن او رو از بین ببرن، نمیتونن او رو تحت تأثیر قرار بدن. این محصل بحث در رابطه با ایمان. البته بحثای خیلی مفصلیست، میذاریمش برای اینکه بحثمون رو مقداریم هم تلاش ما هست که این بحث زودترم پیش بره، در جا نزنیم هی میبینیم وارد بحثای ناخودآگاه استطرادی باب میشیم. لذا دونه دونه واژه ها رو به مناسبتش بحثی رو باز نکنیم، سر جای خودش اگر رسید بحث. اما در اینجا یه نکته‌ای وجود داره و اون این که نزع، که البته ابن عبدالحدید نوشته بعضی از نسخ نوازق دارند با غین، اصطلاحا اگر نوشتن میگن غین المعجمه یا منقوطه. این اصطلاحی چون قدیما بر این که ممکن بوده اشتباه بشه، معجم یعنی نقطه دار، نقطه منقوطم که معلومه. بعضن هم مثلا فرض کن در با نوشتن منقوطتین یعنی یس تیس، من فوق من تحت، منقوطتین به تحت یعنی یه مثلا فرض کنید میانش که قرار میگه. اینجا در مقابل هم باید نباشته باشه میگن مهمله، نزع اگه باشه مثلا بالعین المهمله یعنی نداره، نقطه نداره. نزع اگه باشه خب نزع یعنی افساد کردن، یعنی فاسد کردن، ولی ظاهرا تمام نسخ اصلی همین نوازع بالعین المهمله دارند، یعنی بدون نقطه. نزق یعنی چی؟ بعضی اومدن معنا کردن که کمان، به کمان معنا کردن، در حالی که این اشتباه فاحشیست. ظاهرن نازعه یا نازع به معنای کمان نیست، از لوازمشه که عرض میکنی به معنای کمان نیست، و به همین جهت هم به این ترجمه ها این ایراد وارده که حالا بهش اشاره میکنم. کلا نزع یعنی کندن از ریشه، از بیخ در آوردن، که این جوری که هیچ اثری ازش نمونه. یه تعبیری امیرالمومنین در خطبه شخشقیه دارن که خیلی معروفه، وقتی به عثمان میرسن میگن که یخزمون مال الله حزمت الابل نبتت الربی، که تشبیه قشنگیه. میگن اینها مال خدا رو مثل شطور چجوری این گیاهان بهاری رو میخوره که از ریشه در میاره، هنوز چون سفت نشده، نبتت الربی اینا سفت نشدن، چون سفت نشدن لذا اینا هم همینجور یحظمون مال الله حظمت الابل نبتت الربی، همونجور که شطور از ریشه در میاره اینا هم از ریشه جوری میزن که هیچ چیز نمونه، هیچ تواتوی براش نمونه. نظم ظاهرا این جوری بکنند که هیچ ریشهی براش نمونه، از بیخ از بین بره. اگه با الا متعدی بشه، نزع الا یعنی از این کنده شده رفته به سوی او. اما اگه با فی متعدی بشه یه معنایی داره، معنای استمرار که استمرار جدایی. اون وقت از این یه فعلی درست میشه، یعنی ترکیبی درست میشه، نزع فل غوص که یعنی زه کمان رو کشید. این نزع فل غوص معنای کشیدن زه کمانه، باید غوص هم دوست باشه. تنازعم از همین ریشه است. علتش هم اینه که در حقیقت طرفین با هم جوری میزنن که میخوان مثلا از بین بره، از ریشه از بین بره. تنازعتون فی الامر یا فی ینازعنک فلا ینازعنک فی الامر، این آیه معروف سوره نازعات هم دوباره با همین نازعات غرقا، یعنی اینهایی که سخت جان کفار رو میکنن. ناشتات نشتام اینه کسی که آرام جان مؤمنین رو میگیرند. سابقات سبها و سابقات سبها و المدبرات امر، پنج تا اونجاست که محل بحثه که اینها چگونه هستند. سابقات سبها رو شناورند و سابقات سبها سبقت میگیرند، مدبرات امران که تدبیر امور میکنند. محل بحث ما این نازعات نزعاست، اونا میکنند. یعنی سخت قرقام با اقراق هم از همین لغت قرقام میاد، یعنی با سختی میکن انجام. اما در اینجا نوازعه ها لسان البلا، بله اسرار اساس البلاغه که من یه لحظه این لغت منم گمراه کرد، زمخشری یک لغتی بر این به کار برده که همینو به نظر میرسه ازش میاد. او میگه عید نوازع یعنی دستی که کمان کشیده، دست کشنده کمان، اون دست نازعه بهش میگن و جمعش هم میشه نوازع. پس اینجا میشه به نوازعه ها، یعنی به وسیله دستهایشان که کشنده کمان است، نه به وسیله خود کمان. لم ترمه رمی نمی کنن، تیر پرتاب نمی کنن، شکوک به وسیله دستهایی که این دستها کمان کشیده. به چی؟ به عظیمه ایمان. از من این قصد شدید در دلش یک شدتی خوابیده، قصد باید قوی طرف داشته باشه. این تعبیر اولو العزم هم که در پیامبران میگن این صاحبان یک قصد قوی، همه پیامبران ظاهرن اطلاق میشه، اطلاق اصلیش بر اون پنج پیامبر اصلیش، منتها اولو العزم این صاحبان عزم، صاحبان قصد شدید، این عمیدی آن برانسته. از عظیمه یعنی اراده خاص، تصمیم قاطع. این رو به این معنا میشه که شکوک به وسیله دستهایشان که این دستها کمانها رو با قدرت کشیده، تیر رها نمی کنند به سوی دست‌های با قدرت و با شدت اونها، عزم‌های اونها که عبارت باشه بیان باشد از ایمان، اضافه بیانی است، این قصد اونها که قصدشون همون ایمان باشه. در قرآن این عزم چند جا آمده، یک به هم ریختگی در ترجمه ها به چشم خورده. این در سوره لقمان داره: یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و انه عن المنکر و اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. این عزم الامور بعضی معنی کردن کار مهمیه، بعضی معنا کردن عزم للامور، یه صبر کردن، یه قصد قوی نسبت به امور لازم داره. این اضافه لامیه گرفتن، گفتن این یک وصبر صبر کن، این نزالشه صبر کردن یک قصد شدید میخواد، اینجوری که آدم بتونه راحت ازش بگذره. اینجا میشه عزم خودش یک قصده. حالا این قصد بیان باشد از ایمان، یعنی خود این قصد ایمان است که انسان یک قصد محکم داشته باشه، یا قصد ایمان یعنی آنها قاصد به ایمان هستند، چون عزیمه رو گفتن فعیل به معنی مفعوله، یعنی معزوم، یعنی قصد شده، تصمیم گرفته شده، تصمیمی که بر ایمان گرفتند، یعنی تصمیم گرفتند که ایمان داشته باشند، نسبت به این تصمیم آنها این شکوک نمیتونن اونو متزلزل کنن، نمیتونن اونو از بین ببرن. اگر به این معنا گرفتیم اضافه بیانیه نیست، یعنی تصمیمی گرفتن ملائکه که ایمان داشته باشند، این تصمیمشون با شک زائل نمیشه. اگر هم گفتیم نه اصلا خود این تصمیم ایمانه، این که فرد تصمیم قاصدانه بر اطاعت داشته باشه، این عبارت نخرا ایمانه، ایمان از جنس همین یک عزم روحی فعل نفسانیست، یک علمی فعله، از مقوله فعله، از مقوله قصده، اون وقت اضافه بیانیه میشه. فراز بعدی که باز هم دوباره یک لطافت معنایی داره و یه مقداری هم ترجمه های بسیار متشتتی درش هست، می فرماید ولم تأثر که زنونو علا معاقد یقینه. برامو شهیدی معنا کرده سپاه بدگمانی بر اردوی ایشان نتاخت. یکی دیگر از آیون ترجمه کرده هیچ گمانی بر موارد یقین ایشون، معاقد به موارد معنا، موارد یقین ایشون وارد نگشت، وارد شدن پیدام از همه به لازمه معنا کردن، یه کسی نخواسته به لفظ معنا کنه. یکی دیگه هم گفتن گمانها پایگاه به پایگاه یقین آنها راه نیافتند. از این دست تعابیر ترجمه ها وجود داره، نگاه بکنید. یه نکته لطیفی ممکنه داشته باشه، منتها بعضی از الفاظش باید ببینیم همراهی میکنه یا نه، توجه بکنیم ببینیم چی میشه ازش. ابن عبدالعدید اینجا معنا کرده این ترکیب رو، گفته لم تزاحم از زنون علا یقین هم الذی عقدو. اعتراض رو به معنای حجم پردن، مزاحمت کردن، میگه مزاحم نمیشن زنون بر یقین اونها، با یقین اونها مزاحم یقینشون نمیشن. کدوم یقین؟ یقینی که او رو عقدوه، او رو پیوند دادن، او رو ایجاد کردن، او رو گره زدن. ارکه، واژه ها رو ببینیم، ارکه ارکن متعدی هم هست، ارکه شیعه یعنی او رو کند، سایید یعنی در حقیقت شما یه لباسی رو بسایید، در مورد صوب هم داره، عرق از صوب یعنی لباسش رو سایید، یا تعبیر لطیفتری داره که میخواستم اینو در بیاریم ببینیم میتونیم یا نمیتونیم، یه مشکلی داره، عرق الماشیتو الارزه. دیدید گوسفندها رو وقتی تو بیابون میبرن یا شترها رو، یه جا که میذارن اون نقطهی که اینا میشینن اون نقطه دیگه گیاه نمیرویه، خالی میشه. یعنی هر چی هست و اونجا چیکار میکنن؟ به خاک میرسونن. به این میگن عرک الماشیت و الارزه، یعنی این زمین رو خالی کردن، زمین رو از گیاه خالی کردن. حتی تعبیر بعضی از کتابای لغت داره عرک الماشیت و العشبه، یعنی همه گیاه ها رو خوردن. تو بیابون نمزو این ورون ور میرن و اینا، ولی یه جا که جمع میشن اینا میگن چند اینا اینجا رو از ریشه در آوردن، هیچی توش نموند، از بین رفت. منتها مسئله اینه که اعترکه به معنی عرکه به کار نرد به ظاهرم، باب متابعه هست، لذا درش اون مفهوم هجوم بردن هست، اما در این حالا بگیم زمین رو چندن نیست، الا این که بگیم همون معنا حضرت در این تضمین کردند. با توجه به اینکه این نکته رو همیشه در نظر داشته باشید، با اینکه امیرالمومنین نسبت به شطور و نسبت به مواردی که در عرف مخصوص روزگار خودشون بوده که چهارپا و اینا بوده خیلی تشبیه های زیادی دارن. حالا برای بله دیگه در مخصوص بوده، تشبیه هر چقدر مخصوص تر باشه قابل لمستره، اون وقت هم خب همین گونه بوده. این ترکه در مجموع باب افتعال به معنای هجوم بردنه. منتها یه نکته‌ای که درش هست که ممکنه لطافتی در معنا داشته باشه، هجوم بردن به هم، به ترک الناس یا ترک القوم، یعنی به هم هجوم بردن. اینجا ممکنه بگیم ترک الظنون، یعنی ظنون به هم هجوم میارن، که کار درست یه معنی خیلی لطیفی هم داره. چون شما وقتی نمیدونید زید آمد یا رفت، احتمال رفتن حمله میکنه به احتمال آمدن، احتمال آمدن حمله میکنه به احتمال رفتن. یعنی این چه طرفین داستان در شما معلوم نیست که جنگ در میان شما ایجاد میکنه، دو طرف درست میکنه. شما وقتی اگر الان نمیدونید که پشت این دیوار تقیه یا عباس، اینجا یه احتمال داره عباس باشه، اون احتمال عباس میگه تقی نیست، احتمال داره تقی باشه، اون احتمال تقی میگه عباس نیست. این تضارب و تضاهم و تنازع و جنگ چیه؟ دو تا احتمال با همه و اینها ریشه یقین رو عبه میبره. واقعیت رو همینجوره، یعنی شما وقتی شروع میکنید با این ظنون متراکمه ای که با هم میجنگند، نه این که با یقین میجنگند، اینها با هم می جنگند ولی باعث از این رفتن یقین می شن. اگر فقط با یقین می جنگیدن خب اینا همه دست به دست هم می زدن، حمله می کردن به یقین. نه، اینا معرکه درست می کنن، اعترکه و معرکه می شه، اینا معرکه درست می کنن، اما در این میان اونی که از بین می ره یقینه، ایمانه. یک نزاعیست بین ظنون با هم، اینکه این راست میگه یا اون راست میگه، اون دروغ میگه یا این دروغ میگه. شما در میانه راست ها و دروغ هایی که همدیگر رو اصطلاح آخوندی و باهاش میشه تکاذب میکنن، این میگه او دروغه، اون میگه این دروغه، این وسط شما یقینتون از بین میره، ایمانتون از بین میره. این ترکه به این معناست. این هم که به جنگ و اردو کشی و بعضن اینا رو آوردن به این معنای خواستند جنگ معنا بکنند، که خود تضاهم هم که در اصطلاح ابن عبدالحدیده باز به همین معنا گرایش پیدا کرده. معاقد به معنای محل گره خوردنه. البته یه معاقد هم در لغت داریم که مفصل باشه، که اینم نسخه خوبیست. ببینید محل اتصال دو تا استخوان به هم، اون نقطه نقطه گره خوردن به استخوان به هم، به این میگن معقد، مفصل میگن، معقد هم میگن. معاقد الیقین یعنی اون نقطه گره خوردن های یقین که اتفاقا نقطه ضعف هاشه، یعنی همیشه از این نقطه ضعف هاست که یقین شروع میکنه به پوسیده شدن. شما این قرار باشه یه چیزی رو از بین ببرید، بهتر از کدام نقطه بشن بکنید؟ از نقطه ضعفش. این جایی که کن نقطه ضعف یقینه، چون تو مفصل همینجوره دیگه، اگه قرار بشه شما یه دستی رو قطع بکنید، بهتره که از مفصل قطع کنید، از بازو قطع بکنید، راحت تر قطع میشه. حالا از نظر پزشکی هم به خاطر اینکه اینا اتصالشون مثل تاندون هاست، استخون به این راحتی که شکسته نمیشه که، ولی گوشت و تاندون اینا بریده میشه. اینجا از این نقطه اگر حمله بکنن زنون، یعنی به مفصلگاه یقین ها، به نقاط اتصال یقین ها، یا به تعبیر نقطه ضعف، یعنی اون جایی که توش شما یقین چم رنگ تری دارید. لذا معاقد یقین، معاقد یقین هم میشه اون یقین هایی که سستیش بیشتره، اون یقین هایی که قابل شکستنه، اون یقین هایی که ضعیفتره، اون یقین هایی که اثر پذیرتره. پس زنون نمی توانند با هم معرکه کنند، با هم بجنگند، که این معرکه اونها با هم بر اون ضعف های یقینی شما یا اثر پذیرترین یقین های شما اثر بذاره، از بین ببره اون رو. همیشه همینجوری شروع میشه. مثال انسانی ازم از نقطه ضعف آدم شروع میشه. خدا رحمت کنه، حالا میانه صحبت اون پرانتزی، امام همیشه میگفتن آدم یواش یواش طاغوتی میشه. یعنی اینجوریه که اول از همه حاضر بشه بره توی تشت طلا، یهو نمیره. اول از همه میگه اون این که چیزی نیست، بعد یه ذره جلوتر اینم که چیزی نیست، اینم که چیزی نیست، هی آرام آرام مسائل براش عادی میشه. گناه هم همینجوره. هیچ وقت شیطان سراغ من و شما نمیاد روز اول بگه بیاد بزن خمر بخورید. اول از این نقطه جایی که ما شلتر میگیریمش از اونجا شروع میکنه، آروم آروم میاد جلو تا اونجا میبره که آخر میبره همه رو. خب اینم یه تعبیر. بعضی معنا کردن معاقد رو توی اینجا نه، تو بعضی از معاقد این تعبیر معاقد الامال دارن، محط آمال، که اینم اگه معنا گرفتیم معاقد یقین میشه محط یقین، یعنی در حقیقت مورد یقین، که اونایی که مورد معنا کرده بودن از این ظاهرن از همین مسئله استفاده کرده بودن. اما اگر حالا برگردیم اون معنایی که ما میگیم بسیاریم بیاریم، چه از جنگ و گریز و اینا بیاریمش بیرون، اعترکه رو معنی ستیز نگیم، اعترکه رو اینجا معنی عرشه بگیم. لم تعترک زنون، یعنی زنون مانند یک چارپا، این جای حضور خودشون، جای حضور یقین رو، معاقد یمین یعنی محل جلوس یقین، محل عقد یقین، محل پیدایش یقین، اونجاها رو ریشه‌کن نمی کنن گیاهشو، یعنی در حقیقت نمی کنن همه اون منطقه رو از هر نوع یقین خالی بکنن. این با علا هم البته سازگار می سازه، ولی خب چون اعترافه به معنی عرکن نیامده، لعل که این معنا رو نشه بر گرده این فراز عبارت حضرت گذاشت. بعد می فرماین ولا قد حد قادحت الاحن فی ما بینه هم، قدح یک تعبیری داره به معنای اساسا معنای مصدری، یعنی تأثیری که باعث نقصان میشه. عیبجویی معنا میده، قدح کردن در مقابل مدح کردن به معنای اینه که شما یک کسی رو عیبجویی بکنید. به معنای تأثیری که آتش میذاره هم هست، که مصدری ازش درست کردن، قدح به زنه، زننی در حقیقت همین فندک، یه با فندک آتش روشن کرد، چون قدحه یکی هم برای آتش روشن کردنه، تأثیری که آتش میذاره. به همین سبب هم این فراز رو بعضی معنا کردن هیچ عاملی آتش کینه که هم جمعه ها رو میگین یعنی کینه، آتش کینه رو در اونها ایجاد نمی کنه. ولی بعضیا از آتش نگرفتن، قدحه رو رخنه گرفتن، تأثیر رو گرفتن. مرحوم شهید اینجوری معنی کرده، بیماری کینه و رشک در آنها رخنه نمی کنه. یعنی از قدحه رو معنی آتش گرفتن معنا نکرده. اما من فکر میکنم شاید یه معنای دیگه ای باشه. ببینید قادحه در لغت عرب به معنای اون کرمیه که دندون رو میپوسونه به لغتا. خب الان معلوم شده که کرمی در کار نیست، ولی سابقا به خاطر این که کرم در درخت میفتاده اینا فکر میکردن که دندونم همینجوره یه کرمی توشه، مثل در حقیقت این کرمی که درخت رو از بین میبره دندونم از بین میبره. بذار به کرم درخت میگفتن قادحه، به کرم دندونم میگفتن قادحه. قادحه یعنی کرم این دندون رو نمیخوره، یعنی کرم این دندون رو نمیخوره. خب کدوم کرم قادحت الاهن؟ اهن جمع اهنه یعنی حسدها، کینه ها، خباستها، سوء نیتها. اون وقت لا قادحت قادحت الاهن فیما بینهم، یعنی اون کرمی که کرم سوء نیته، کرمی که کرم خباسته، کرم حسده، کرم کینه است، نمیتونه فیما بینهم در اون جایی که عبارت باشه از محبت بین اونها، رفاقت بین اونها، خلل ایجاد بکنه، رخنه ایجاد کنه. یعنی چی؟ یعنی ملائکه بینشون دعوا نیست، یعنی این که ملائکه بینشون نزاع نیست. چون عمده نزاعها، البته عمده شون از همین حسد و کینه و همینه در میاد دیگه. یعنی شما به طور عادی اختلافات از همین حسدها برمیخیزه، حسادت هم فرع رقابته. شما اگه با کسی رقابت نداشته باشید نسبت به او حسادت ندارید. مثلا شما هیچ وقت الان یک سر سوزن نسبت به قهرمان دو سرعت ایران حسادت نمی کنید، اصلا موضوع تو ما اوی چی نیست. ببره خوشحال می شید، ببازه ناراحت می شید، زمین بخوره خیلی ناراحت می شید. اما یه رفیقی که باهاش می رید همزمان یه زمان بعد، با او حسادت می کنید چون با او رقابت دارید. اگر تونستید رقابت رو هر دارید از بین خودتون، حسادت هم میره. حسادت فرق رقابت. یه کشتیگیر حتما مثل دو کشتیگیر دیگه چیه؟ احساس حسادت میکنه. حواسش که باشه ممکنه حتی به گناه هم بیفته. چون خب داری حدیث رفت میگه حسد مالم یه انتقل شفته. حسد گناه نداره مادامی که به آثار منتهی نشده، مادامی که به زبان نیمده، به رفتار نیمده. شما اما نسبت به کشتیگیر حسادت نداری که خیلی هم خوشحال میشی ببره، باری شالله تشویقش میکنی. یه معلم سر درس نسبت به شاگرداش رقابت نداره، لذا اصلا از دست پیش رفت اونا ناراحت نمیشه، ولی اونا چون نسبت به هم رقابت دارن حسادت میکنه. اما فردا صبح اگر احیانا اومدن گفتن مثلا میخواییم ما محبوب ترین شهر این شخص رو معلوم بکنیم، شهر رو معلوم بکنیم، حالا شما منبری یا اون وزده بردار، شما رقابت شروع میشه. تا رقابت شروع شد حسادت هم شروع میشه دیگه. از این مدید نه این کجا بلده بود و یک هم تاشت به مسابقات جهانی ببینید شروع میکنید اون وقت ایراد گرفته. اینم تو داستان هست که ملائکه نسبت به هم حسادت ندارن، چینه ندارن، یعنی در وجود اونها این مسئله نیست. بعد می‌فرماید که ولا طلبت هم الحیرت مالاغ من معرفته به زمائرهم و ما استشن من عظمتهی و هیبت جلالتهی فی اثناء صدور. صدور به معنای سینه، قلب، محل فهم گفته می شده. یه بحث قدیمی تاریخی وجود داره و اون این که آیا محل فهم مغز یا قلبه یا سینه است. جالبه که این با این شکل آدم احساس می‌کنه خیلی چیز پیچیده نیست که بفهمن محل فهم مغزه، چون آدم مغز رو از بالا میتونه بفهمه این غیر منه. یعنی شما انگشتت رو میتونی بگی غیر توه، این انگشت منه. آدم که انه دوگانگی بین خودش و انگشتش رو حس میکنه، حتی دوگانگی خودش و چشمش رو حس میکنه، دوگانگی خودش و دندونش رو تو آینه که نگاه میکنه فهمه این دندون منه، یعنی این من نیستم، چنانه من یه چیزیش غیر این ها. نظام شما راحت اضافه میدید، میگید دست من، اما من من نمیگید، این دست منه. نظام قدشان میکنن یه نقصانی در بدن شما ایجاد شده ولی منتون از بین نرفته. اما بحثی بوده قدیما در بین افلاطون و ارسطو و اینا که آیا اساسا موتن فهم و درک قلبه، یعنی همون شیء عنصری، شیء عنصری نمیگن، شیء سنوبری دنبال لغت این میگشتم احسان کنم، شیء جای آقای بندری خالی، شیء سنوبری که در سینه وجود داره او محل درک یا مغز. اما به هر صورت در این که صدر گفته میشه که شرح صدر دادن به کسی، علم نشرح لک صدرک، که خب در قرآن هم وجود داره، به معنای این که محل فهم و محل تحمل و محل عشق و محل عاطفه و محل رجوع احساسات انسان بشه. بعضی گفته بودن عقل محل فهم و درک و تحقل، قلب محل احساسه، که اما حالا این روزه معلوم شده اینا نیست. اما در اصطلاح صدور به معنای این هست، اصنا هم به معنای میانه، البته به معنای اسم زمان بیشتر به کار میره، معنی در هنگامه، در مدته، ولی به معنای میان و جا هم گفته میشه. خب بله نداریم، حالا الان بحث اون در روز انسانش رو دارن میگن. اتفاقا اگر این دوتا لغت به کار نمیرفت شاید از این جهت هم راحت‌تر میشد که عقول و با عقول انسانی تشابه پیدا نکن. خب این برمایه سلبتهم الحیرتو، حیرت سلب نمی کنه اونها رو، حیرت قائله، حیرت سلب نمی کنه ایشان را، یعنی از ایشان. در فارسی ما دو مفعولی به کار نمی بریم، در این در عربی دو مفعولی به کار می برن، یعنی سلب کرد او را زید را، یعنی زید را از او سلب کرد. سلب کرد از ایشان حیرت چی؟ مالاقه من معرفتهی به زمائرهم، اون چیزی که چسبیده به زمائر اینها که بیان باشه من بیان ماست، آی موصول، که بیان باشه از معرفت خدا. و آن چیزی که سکون یافته، مسکن پیدا کرده در اثناء صدور اونها، در میان قلب اونها، که چی باشه اون که سکون پیدا کرده؟ بیان باشه من عظمت خدا و هیبت جلالش. حیرت این رو سلب نمی کنه، حیرت این رو از بین نمی زد. یه لغت داره اینجا لاغت، ببینید از این لغت یه معنایی تو یک واژه‌ای تو ادبیات عرب ماها به خصوص زیاد به کار میره، یلیقو، که در ادبیات دینیمون هم تو روایات هست که مثلا ما یلیقو خازا به شعنه، چون به شعنه تو نیست. لغت هم به معنای مرکب، این دوات چیه که میندازن تو مرکب، دوات به معنای لیغه، به معنای لیغه ایست که میندازن تو دوات، نه دوات و مرکب یکی، لیغه ایست که میندازن توی دوات. قدیما حالا ما که دیده بودیم میرفتیم اوائلی که میرفتیم مثلا دبستان و اینا بود، تو راه نمایی هم فکر کنم بود که برشت سردسته شد، الان فکر نمی کنم دید کلاس ها و اینا تو مدارس باشه. یک شیشه هایی بود که مثلا میگرفتن جای اون شیعی بود که توش مرکبدان میریختن، مرکبدان بود، مرکب میریختن توش، این مرکب رو همینجوری میریزه برای این که صفت بشه، زمنان هم مثلا طوریش نشه، مرکب هم چه گیاهی میگیرن دیگه. این رو می اومدن یک پشمی رو که حالا مثلا ابریشمی باشه بهش میگفتن لیغه میذاشتن توش. لاغه یعنی در مرکب خیش لیغه ریخت یا مرکب خیش را نو کرد. یه معنای دومی هم داره که لاغه به فلانه که اینجا با با متعدی شده، لاغه به زمائره هم به معنی چسبیدن. لیغه هم به پشم و اون پشم میداختن که تو لباس میداختن و هم به جل چسبناک هم میگن، جل چسبناک هم بهش لیغه گفته میشه. یه معنی دیگه هم داره که لاغه به صوب که از همین اون یلیغه اومده، یعنی لباس مناسب تو شد. لاغه به صوب یعنی مناسب او شد لباس، لایق او شد لباس. یلیغو از لایق که میاد اینم به همین معنا باید از این مصدر اومده باشه، یعنی در حقیقت ما یلیغو ان یفعل، یعنی این مناسب تو نیست که انجام بدی. خب اینم میفرماید که این گونه است. اینجا تعبیری وجود داره، یه مقدار راجع به صحبت بکنیم که بحثمون فقط هم عبارت خونی امروز نباشه. بحث حیرت یه بحث بسیار پرپیچ و خمیست در عرفان اسلامی. در عرفان عملی بحث حیرت یه بحث دامنه داریست، به گونه ای که حتی بعضی ها اومدن گفتن غایت معرفت خدا حیرته. لذا از اول وارد بشیم، یه حیرت مثبت داریم یه حیرت منفی. حیرت مثبت حیرتی است که شما در هستی خدا و در آثار خدا داشته باشید. این کفر. یعنی اگر کسی متحیر باشه، مردد باشه، ندون خدا هست یا نه، این کافره. آثار خدا را هم هرچه کمتر بشناسه و درش تردید داشته باشه و این بهش نداشته باشه، این در حقیقت منفیه. خوب انسان بره به سمت این آثار رو بشناسه، تردیدش برداشته بشه، به یقین برسه. به این اصطلاحاً میگن حیرت شبهه، حیرت منفی، یعنی حیرتی که باعث شبهه میشه. باز بهش تعبیر دیگه میگن حیرت الحاد، یعنی حیرتیست که سرش به الحاد میکشه، اینکه کسی خدا رو نشناسه بگه اصلا من نمیدونم هست یا نه، تردید داشته باشه بگه اصلا خدا هست یا نیست. در اوج خدا، در حسی خدا اگه شک کنه که این کفره. در مادقی هم ضعفه، خب هرسی بیشتر بتونه یقین پیدا کنه و ایمان پیدا کنه بهتره. و یکی از عللش هم، بلکه میشه گفت مهمترین علتش هم، تکافع ادله است و تصادم و تضاهم ادله است. یعنی واقعیت اینه، این حیرت منفی ناشی از اینه که ما ادله به نفع دو طرف داستان یا داریم به نفع دو طرف یا به نفع هیچ کدوم از دو طرف نداریم. کانت تعبیری داره میگه آنتینومی، نومی یعنی علم، میگه اینا ضد علم هست، یه سری امور هم ضد علم هست. یعنی دو طرفش یا استدلال به نفعشه یا دو طرفش اصلا استدلال نداره. یه تعدادی مسائل میگه اینا آنتینومی هست، اینا اصلا طرفینش قابل اثبات نیستن. حالا در یه سری امور ممکنه فلاسفه هم گفته باشن که اینا آنتینومی هست، در یه سری امور ما هم همینجوری هستیم، ذاتش اینجوری هست، برای ما اینجوریه. یعنی شما الان نمیدونید که مثلا عقول هستن در عالم نیستن، نفوسن، عالم جبروت، عالم ناسوت. حالا اصلا بیاییم در ماده خودمون در تاریخ چی گذشته، در جغرافیا چی گذشته، اصلا این اتفاق قبلا افتاده یا نیفتاده، بعدها چه میشه نسبت به گذشتگانش. ما ممکنه عدلمون هر دو طرف رو ثابت کنه، نسبت به آیندگانش نسبت به هیچ کدومش دلیل نداریم. الان واقعا مثلا زید که در تاریخ اسمش اومده خوب بوده یا بد بوده؟ کتاب باز میکنیم، یه سری کتاب گفتن خوبه، یه سری کتاب گفتن بد. اما در رابطه با زیدی که قرار 100 سال دیگه دنیا بیاد، خب دلیل نه این ور داره نه اون ور. پس یا تصادم عدله است یا نبود عدله است. عدله طرفین معمولا تکافؤ میکنن، تکافؤ یعنی کف به هم میشن. یه عده در بحث ادیان اینو مطرح میکنن دیگه، میگن ادیان در روزگار ما به تکافؤ عدله رسیدن، یعنی طرفینشون دلیلاشون یه اندازه شده، کف شده، مساوی شده. نه اینا میتونن اونو شکست بدن نه اونا. هزار سال هم بحث بکنن عالمان این دو دین از پس هم بر نمیان. نه اینا میتونن به اونا بگن شما دروغ میگید و ثابت کنن ادله اونا باطله، نه اونا میتونن اینو از بین ببرن، چون ادله شون ساییده شده، ادله شون تبدیل شده به دو تا دلیلی که هم وزنه. واقعیتش ممکنه هم وزن نباشه ها، ولی برای کسی که از بیرون نگاه میکنه این هم وزنه. این حیرت گفتم اگه در خدا بیاد حیرت الهاده، اگه در مسائل غیر خدا مطرح بشه این حیرت منفیه، حیرت شبهه است. اما یه حیرت دیگه است که حیرت مثبته و اون بهش میگن حیرت مشاهده، حیرت یافت، حیرتی که ناشی از کثرت شهوده، حیرتی که ناشی از توجه به خود خداست، یا به تعبیری حیرت در چیستی خدا. اون اولی حیرت در هستی خدا بود، این دومی حیرت در چیستی خداست. این بس گفتم این حیرت اصلا نهایت سلوک عارف، اصلا عارف باید به سمت این حیرت بره. غایت آمال یک سالک رسیدن به این حیرت. یه تعبیری بعضی از عرفا دارن، تعبیر لطیفیست که میگن آغاز و پایان معرفت یه نقطه است. این قوس صعود و نزول که در وجوده در معرفت هم میگه. میگه ما از جهل شروع میکنیم، علم پیدا میکنیم و بعد دوباره به تحیر میرسیم، یعنی به جهل میرسیم. منتها این جهل ثانوی با اون جهل اولی فرق میکنه، کما اینکه پایان قوس صعود با آغاز قوس نزول یه جاست ولی فرق میکنه. با غایت معرفت هم گفتم، معرفت الهی غایتش گفتم حیرت. و تنها هم این نکته دومش هم اینه که میگن گفتن معرفت خدا تنها و تنها به حیرت حاصل میشه. فقط خب من یه نکته ای دارم، گوش کنید، نگاه کنید. به نظر من البته اینجا الان نمیخوام بحثش رو باز کنم، جای خودش، فقط عنوان بحثش رو مطرح میکنم، آخر وقتمونم هست. چرا این حیرت ناشی از چیه؟ حیرت مثبت از کجا ناشی میشه؟ ببینید این از این ناشی میشه، فقط سررسته عرض میکنم که شما هرچی جلو میرید با راز هستی بیشتر آشنا میشید. راز هستی حل نشدنیه و یک معما تا برای شما مطرح نشده شما حیرتی ندارید. وقتی با این معما مواجه شدید گرفتار تحیر میشید. جهان و هستی و وجود یک معماست. حالا بهش اشاره میکنم که اون معماش کجاشه. اونش گفتم سربسته میگه، نه با به مطلب از کفر از ایمان به در میرید، نه با به اینکه خیلی مقدمات طویله ای داره. قبل از اینکه اینو بگم یه اشاره بکنم، ببینید ما در این دنیا وقتی عاقلانه عمل میکنیم، یعنی میگم من یک موجود مستقلم، به تعبیر مشرائین میگیم جهان متشکل از وجودات متباینه است، وجود بر اینها از باب چیه؟ از باب صدق یک کلی بر مصادیقشه، اشتراک لفظیه، یعنی همونطور که من یه وجودم شما یه وجودی، حقایق متباینه با هم هستند، ما هر کدوم یه وجودی، تمام موجودات عالم یک هستند. اگه کسی عاقلانه نگاه کرد و متحیر بود، این تحیر منفی، چون نتونسته این وجوداتو بشناسه. اما اگر به این نقطه راز هستی رسید، اون راز هستی چیه؟ اون راز هستی اصلش اینه که ما ذل وجود مستقل هستیم. اون وقت وقتی ذلیم، پس من چیم؟ اضافه اشراقی چیه؟ اینجا چیزی پیدا میشه سر و کلهش، به عنوان این که میبینید حتی منطق ارسطویی نمیتونه حلش کنه. یکی از مشکلات فلسفه صدرایی همینه که منطق ارسطویی نمیتونه حلش کنه. یعنی چی؟ که شما میگید وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت، خب این یه تناقضه. اگه وحدت کثرت نیست، کثرت وحدت نیست. این که میگید که این وسیط الحقیقه کل الاشیا و لیس شیء منها، هم هست هم نیست، یعنی چی؟ یا مثلا فرض کنید این چه میگید تمام دنیا یک ذل اوست، اما در این حال خودش هم بر خودش حادثه، خودش هم زندگی میکنه، خودش هم موجودیه. این وجود ذلی یعنی اضافه اشراقی که در عین اینکه شما باید خودت باشی ضمناً خودت نیستی، این اساساً با اولیات منطق عقلانی ارسطویی سازگار است. تلاش ملا صدرا تلاش بزرگی است برای پیوند دادن این دو نوع تحیر یا این دو نوع عالم. یعنی اومده که کاری کنه که عقلی که مشراییه و عرفانی که اساساً رازآلوده، اینها رو بیاد یکی کنه. البته از قبل او قیصریون ها اومدن ها نمیخواستن این، اون میخواسته قوی ترش کنه. خب این با یک جاهایش با فلسفه ارسطویی نمیسازه، لغ میزنه. حالا مواردش الا ماشاءالله زیاده، نمیخوام اشاره کنم. اون نقطه‌ای که درش هست اینه که شما اگر عاقلانه به جهان نگاه میکنید، تو زندگیتون هم عاقلانه است، همه عاقلانه داریم زندگی میکنیم، ما اساساً اختیار، گفت اون تعبیری که ناکای تعبیرش این هم مثلا پارادوکسیکال هست، میگه ما مجبوریم که به اختیار زندگی کنیم، مجبوریم که به اختیار زندگی کنیم، مجبوری مختارانه انتخاب کنیم. این یعنی چی؟ خودش اول هم آدم اون لغت قشنگ یه درش فکر کنه میکنه اصلا سرتاش نمیسه جوریه. اصل وجود همین جوره، لکن کمل وجود منصوبون لنا و فل فعل و فعل الله و عوض فعلونا، جبر و اختیار، بالاخره مجبوریم یا مختاریم. وجود مال ماست یا مال ما نیست، مستقلیم یا مستقل نیستیم، اصلا یکی هستیم یا یکی نیستیم، در دریای وجود شناوریم یا نیستیم. اگر مشرایی مشر میکنید یعنی عاقلانه، هر چه تحیره منفیه، باید اونجا تحیر رو بزدایید، باید عقلانی همه چی رو ثابت کنید برید جلو. اگر عرفانی نگاه میکنید به دنیا، همه رو ذل میبینید، یعنی در حقیقت دارید با معما مواجه میشید. کسی که با معما مواجه میشه حیرت پیدا میکنه، به خصوص اگر این معما حل شدنی نباشه. عقل گرفتار این معما نمیشه، چرا؟ چون عقل به وجودات متباینه قائله، میگه من یک شیم تو یکی خدا یک، هم میگن خدا تو آسمونا نشسته، رابطه داره باهاش، ارتباط دارن، خدا که عنده یه موجود بیرونه. قرآن هم همینه میگه، میگه فذکر الله فی ذکرکم آباءکم، مثل باباتونه، باهاش حرف بزنید، باهاش راه برید. اما یه جایی میگه که این دایره عقلیه، اگه اونو بری کردی شد الله و نور و سماوات و الارض، اون وقت وارد مثل و نورهی که مشکات شد، یه وارد دایره معمای هستی شدید، حیرت درست میشه. حیرت در محیط عرفانی حیرت مثبته. چرا؟ چون شما خودتو در زیر معما کردید، معمای هستی هم خداست، اصلا همه معمای دنیا خداست، هیچ معمایی در دنیا نیست، یک سکن در دنیا یک وجود بیشتر نیست. وحدت وجودی ها یعنی چی؟ وحدت موجودی ها یعنی چی؟ کلا دنیا یک چیزه، ما چی هستیم؟ ما هیچی، عدمی، مظاهری. شما از یک دو سه چار میرسید به مظاهر، از اعیان خارجی به مظاهر میرسید، ظهوره، دیگه وجود نیست. تا وقتی دنیا دنیای وجودات، تحیر منفیه. وقتی دنیا دنیای ظهورات، دنیای معماست. معما باید تو معما متحیر شی، هرچی بیشتر متحیر شی بهتر معما رو فهمیدی. کسی که معما رو بهتر بفهمه بیشتر متحیره. یک مطلبی است که به پیامبر نسبت داده شده، منتها ظاهرا از پیامبر نیست، که رب زدنی فی که تحیرا، خدایا در خود تحیر من رو بیشتر بکن، ظاهرا از عرفاست و به پیامبر نسبت داده شده. من البته نرفتم، نرسیدم امروز ببینم آیا سندش رو بررسی بکنم، اما بعضی که نوشته بودن نوشتن از پیامبر نیست. اما حالا اونی هم که اینو گفته به این معناست که خدایا منو با موضوع این معما، با خود این معما بیشتر آشنا کن. لذا اینجا این حیرتی که مطرحه، این حیرت، حیرت فلسفیش، حیرت مضمون، حیرت منفیه. لذا میگه حیرت نمیتونه معرفت اونها رو از بین ببره، حیرت نمیتونه عظمت و هیبت و جلالی که در دل اونها هست نسبت به خدا از بین ببره. اما توجه داشته باشیم یه حیرت دیگه است که وقت تو نهج البلاغه هست که نوشتم دیگه امروز نمیرسیم، موارد این حیرت مثبته. یعنی این که انسان در مقابل عظمت خلقت، در مقابل معمای خلقت، در مقابل راز خلقت، در مقابل خدا متحیر میشه. پس ریشش هم برمیگرده به چی؟ اون مطلبی گفتم مقدمات داره، تقریبا هم از مقدمات هم اشاره کردیم دیگه، وقتمون بود. این بحثش برمیگرده به این که هرچه بیشتر به این توجه بکنیم که جهان رابطه علی معلولی نداره، جهان رابطه وجودات متباینه نداره، جهان اصلا جهان وجود نیست، جهان جهان ظهوره، راز خلقت راز ذلیش اینه، راز اصلی خود خداست، راز ذلیش اینه که جهان ذله، جهان همش ظهوره. اگه کسی تونه ظهور رو دریابه فهمیده، اما چون نمیشه ظهور رو فهمید، چون اصل مسئله نمیشه فهمید، این ظهور معناشیه، اون وقت طرف درگیر تحیر میشه و این تحیر، تحیر مثبته که تحیر در چیستی خداست. لذا گفتن تحیر در هستی خدا کفره، غلطه. تحیر در وجودات غلطه، از اینا وجودات. اما تحیر در مظاهر، تحیر در ذل، تحیر در اینجور امور، اینها تحیر مثبته. بعد حالا نکات دیگه یه نوشته بودیم که دیگه نمیدرسیم، برای تعبیری هم دارن مثلا عرفا علی حیرتت بدیهتون ترد و علی القلوب علی قلوب العارفین اند تعملهم و حضورهم و تفکرهم و تحجبهم، یعنی وقتی که از تعمل و فکر حجاب برمیدارن. این تازه حیرت یه بدیهه ایست، یعنی یک لطیفه ایست، یاره بداهتیست، آرز میشه. حالا بقیه بحث ان شاء الله شنبه.